عقاید دوازده خرداد 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما نقد نظریات آقای دکتر سروش در مورد قرآن کریم بود. از بحث‌های قبلی دو نکته باقی موند باید استدراک کنیم. دو نکته‌ای که باقی مونده است، یکی اینکه آقای دکتر به بعض از قضایای قیامت تمسک کردند و فرمودند این وقایع قیامت به اسم ماضی آمده است، با فعل ماضی. و یکی از استشهاداتی که آورده اند استشهاد به سوره واقعه بود، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه، تا آخرش. متاسفانه این فرمایش آن دکتر تمام نیست، به خاطر اینکه اذا وقعت الواقعه، اذا وقتی که بر سر فعل در بیاد، ما سه تا اذا داریم. یه ازای ظرفیه داریم، ازای ظرفیه وقتی که بر سر فعل در بیاد اون فعل رو میبرد به زمان استقبال. یه ازای تفسیریه داریم به معنای عیه. سومین ازا فجائیه بشنیدن، مثل آیه شریفه فعلقاها فعضا هی حیتون تسعا. ازایی است که اینجا آمده، ازای ظرفیه است. اول سوره واقعه ازای ظرفیه بفرمایید که فعل را فعل تبدیل میکند به فعل مستقبل. وقتی که ازای ظرفیه فعل رو تبدیل می کند به فعل مستقبل، بنابراین دیگه این فرمایش آقای دکتر از بین می رد. وقعت الواقعه ولو فعل ماضی است، اما ازایی که قبلش آمده ازای ظرفیه است، فعل رو می برد به زمان استقبال. و این کم لطفی هم گفتیم برای شما، مثل اون بحثی که گفته بودن که به فعل ماضی آمده است، گفتیم که ما مضارع محقق الوقوع در حکم ماضی است. این اعتراضات آقای دکتر و اینی که این استنتاجات رو می کنن به جهت این است که مطلقا ایشون از دروس ادبیات چه هستند؟ با عرض تأسف بهره ای ندارند از ادبیات عرب. نمیدوند که اگر ازا ظرفیه وارد بشود فعل میشه فعل استقبال، یا نمیداند که در زبان عرب مضارع محقق الوجود در حکم ماضی است. اگر اینا رو میدانستند آقای دکتر، این استشهادها را اقامه نمی کردند. پس بنابراین نه سوره واقعه دلالت دارد، چون ازایی که قبل فعلها آمده است ازای ظرفیه است، و ازای ظرفیه ظرف است برای آنچه که در زمان آینده اتفاق می افتد. و همچنین مضارع محقق الوقوع در حکم ماضی است. پس از این نکات آقای دکتر غفلت کرده. یکی از دوستان جلسه گذشته گفت فرشتگان رو توضیح ندادی. ما به شما گفتیم استدلال آقای دکتر، استدلال دومم اینه، آقای دکتر استشهادی که می کنن در باب فرشتگان، میگن قرآن تعبیرهای مختلفی در باب فرشتگان دارد و این تعبیرها حکایت از این می کند که پیامبر این فرشتگان را در خواب می دیده است. خب سلام علیکم. بله آقای بفرمایید که شریف هم تشبه بردن که گفتن فرشته ها رو توضیح بده، برام توضیح میدم. چون تعابیر مختلفی در باب فرشتگان قرآن دارد، این رویاست که پیامبر دیده است و در هر رویایی به یه شکل فرشته ها رو دیده و تعبیر کرد. گفتیم لازم نیست رویا باشه، فرشتگان شکلاشون میتوند مختلف باشد. یعنی اولا فرشتگان خودشون میتوانن اشکال مختلفی داشته باشن، یعنی همه یه شکل نداشته باشن. ثانیاً فرشتگان میتوانن تغییر شکل بدهن، مثل ما انسان ها نیستن که با یه ظاهر از اول عمرشون تا آخر عمرشون زندگی میکنن، میتوانن که اشکال مختلفی به خود بگیرن. مثلا ذات فرشته این کیفیت رو دارن که میتواند اشکال مختلف به خود بگیرن. بنابراین اگر در قرآن کریم شکلهای مختلف، بالهای متعدد و بفرمایید اینا برای فرشتگان بیان شده، به خاطر اینکه اینا میتوانند شکلهای متعدد و مختلفی داشته باشند. پس اینم دلیل بر فرمایش آقای دکتر سروش نمیشود. شاهدای دیگری که ایشون اقامه میکنند، پس این نقد شواهد اخروی که ایشون اقامه کرده، حالا بیاییم سر نقد شواهد دنیویشون، یعنی آیات دنیوی، آیاتی که مربوط به قضایای دنیاست. ایشون میگن ما یه سری از آیات داریم که این آیات دارد دنیای خود ما رو میگن، یعنی همین دنیایی که من و شما توش هست، حالا یا حکایت از حال میکنن یا حکایت از گذشته دنیا میکنن و همچی چیزایی ما تو دنیا نداریم، همچی چیزایی نداریم تو دنیا. مثال میزنم، ایشون میفرمایند مثلا شما نگاه کنید سوره کهف آیه 86 را. در سوره کهف آیه 86، بله اینجور داریم که حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب في عين حمعه. قصه ذوالقرنین، ذوالقرنین که ما به او بفرمایید مکنا له فی الارض، این جناب ذوالقرنین رفت تا رسید به مغرب، به اون جایی که خورشید غروب میکند. خورشید غروب میکند در یک چشمه گلالود. ایشون میگه خب این که دارد قرآن میگه خورشید تو چشمه، یعنی خورشید میره توی چشمه که گلالود، توی آب گلالود. میگه آخه کی خورشید غروبش تو چشمه گلالود؟ ما که هم چیزی تو دنیا نداریم که. غروب و طلوع خورشید شما دیدید، خورشید که نمیره تو چشمه غروب کند که. این تعبیر، این غلط. بله شما تو خواب میتونید ببینید که خورشید بره تو چشمه و غروب کند تو چشمه، اما تو بیداری همچی چیزی وجود نداره. پس شما این آیه رو بخن درستش کنید که ذوالقرنین رفت تا رسید به یه جایی که اونجا کجاست؟ اونجا غروب خورشید در یک چشمه گلالوده. میگه همچی چیزی نیست تو دنیا. طلوع غروب شما میدونید در اثر گردش زمینه، خورشید نمیرد تو چشم قایم بشد که.
کنار دریا که باشین تو واقعا خورشید نمیرد تو دریا.
احسنت، احسنت. شما این تعبیر آقای دکتر گمان میکنن چشمه و خورشید غروبش در چشمه، یعنی اینکه خورشید بره داخل چشمه، داخل آب چشمه. و خب خورشید یه ستاره، زمین یه سیاره است، اینا اصلا با هم فاصله داره. گمان میکنم قصه اینه و این معنا به ظاهر لفظش جمود کردن که خورشید برد داخل آب چشمه. میگن خب این که نمیشد، میدونیم این نیست که، پس این رویاست. تو رویا همه چی ممکنه، اینجوری توجیهش میکنه. و این آیه شاهد رویای خودشون که قرآن کریم رویاهای رسولانه هست میگیره. خب آقای شریف فرموده این مطلب نیست دیگه. توجه میفرمایید شما وقتی کنار دریا باشید یا حتی رودخانه، خورشید در افق رودخانه یا افق دریا وقتی غروب میکنه، مثل این است که خورشید رفت تو دریا. و شما کنار دریای سیاه اگر باشید، در کنار دریای سیاه، خیلی خوب، دریای مدیترانه ازش تعبیر به دریای سیاه، کنار دریای سیاه اگر شما باشید، چون او دریا اصلا نامش هم دریا، شکلش هم یه قدری رو به سیاهی میزنه، میشد مثل این که خورشید رفت داخل چی؟ داخل این دریای سیاه. دریای سیاه رو تعبیر کرده به چشمه گلالود، مثل آب گلالوده که سیاه. این هم هست، یعنی نه این که خورشید اومد رفت اون تو قایم شد تو چشمه، نه عینش چشمه است، دریاست، اصلا اقیانوسه. بعدم تعبیر، تعبیر کنایی است، یعنی همینی که میبینی که خورشید مثل که رفت تو دریا پایین، اما در واقع خورشید تو دریا نرفته، ولی شما با چشمت اینجوری میبینی. این نه تعبیر کرده، این یه تعبیر کنایی است. حتی تعبیر بفرمایید ادبی هم هست، شاعرانه هم هست، کسی میگه خورشید در دریا پنهان شد، اتفاقا تعبیر زشتم نیست، عرفیش هم صحیحه، دقت میکنید. اما یعنی نه اینکه اون ستاره خورشید با اون حجمش اومد رفت داخل آبهای چشمه، ترجمه میکنید، این نیست. ولذا اینا را آقای دکتر مثلا از امور دنیوی، یکی شاهدشون این بود که جوابش رو خدمت شما عرض کرد. شاهد دیگر، آقای دکتر میفرمایند در اموری که در از امور دنیوی است و قرآن نقل کرده است، قصص قرآن. این قصه های قرآن رو که شما ملاحظه بفرمایید، بذارید این عبارتشون رو بخونم. میگه این همه، یعنی قصه های قرآن، قصه های قرآن رویاهایی هستند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایتگر آنهاست، و چه باک اگر نشانی از آنها در تاریخ نیست. میگه قرآن یه قصه هایی رو دارد میگه، این قصه ها هیچ اثری تو تاریخ ازشون نیست، هیچ اثری در تاریخ نیست. همین ذوالقرنینی که میگه این سدی که ذوالقرنین ساخت، قوم یعجوج و ماجوج و سد ذوالقرنین کجاست؟ شواهد تاریخیش کجاست؟ در آثار باستان شناسان کجا پیدا میشه؟ قوم سبعی که گفته است تو قرآن کریم کجاست؟ میگه قرآن یه سری روایت های تاریخی نقل میکند از اقوام گذشته. اینایی که تو قرآن آمده است تو تاریخ اثری مازش نداره. حالا ایشون میخواد اینا رو درست کند، میگه خب شما اگر بیایید اینا رو حمل کنید و رویا، خب رویا لازم نیست حقیقت خارجی داشته باشه. میگه من اشکال رو برطرف کردم. توجه کردیم این قضایای تاریخی قرآن رو ما میگیم اینا رویاست و رویا حتما لازم نیست حقیقت خارجی داشته باشه. همون گونه که ببینیم میگه روایتگر آنهاست، پیامبر روایتگر آنها، و چه باک اگر نشانی از آنها در تاریخ نیست. مگر خوک و بوزینه ای که در خواب میبیند همان است که در بیداری است؟ میگه اونی که پیغمبر در خواب دیدن که میمونها از منبر پیغمبر بالا میرند، درسته؟ خب آیا این میمونها همون میمون بوده؟ مگر دوباره زنده شدن عزی و بازگشت او را به دنیا نباید تفسیر خواب گذارانه کرد؟ میگه عزیر آمده زنده شده، آمده در دنیا دو مرتبه، میگه اینم تفسیر چه بکنی؟ خواب گذارانه بکنی. شکافته شدن دریا برای موسی، دیدن اژدها، اینا رو هم همینجور تفسیر کنیم و همینجور بقیه اون. خب یعنی ایشون معتقدن شما یه سری از قصه های قرآن را مجبوری تفسیر چه بکنید؟ مجبوری تفسیر خوابگزارانه بکنید، چون این قصه ها قصه هایی نیست که حقیقت داشته باشه، تو تاریخ ما ازش حکایتی نداریم. یکی دیگه شاهد دیگری که میارن از این قصه ها، میگن نگاه کنید ماجرای حواریون عیسی را، سوره مائده آیه 112 تا 120 نگاه کنید. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا موعدة من السماء. عیسی گفت، حواریون به عیسی گفتن میشه برای ما یه مائده آسمانی بیاری؟ میخوام ازش بخوریم دلهامون مطمئن بشه. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا موعظتا من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. تا آخر قصه نگاه کنید. خب حواریون درخواست موعظه کردن، عیسی گفت بسیار خوب، موعظه رو برای شما دعا میکنم نازل بشه، اما هر کدام از شما بعد نزول موعظه کافر شدید خدا او رو سخت عذاب خواهد کرد. توجه میکنید؟ جناب آقای دکتر می فرمایند این قصه را شما نگاه کنید، این قصه به گونه ای دارد حکایت می شود که ان پیامبر ناظر این گفتگو بوده، پیامبر این گفتگو را نظارگر بوده است و این گفتگو واقع شده است. توجه می کنید؟ میگه خب پیغمبر که ما می دونیم 600 سال بعد عیسی آمده، موقعی که این گفتگوی عیسی و حواریون واقع می شده که پیغمبر نبوده، پس چجوری دارد حکایت می کند به گونه ای که انگار خودش اونجا حاضر بوده؟ پس این نمی شد مگه این که شما بگید پیغمبر تو خواب دیده، تو خواب این صحنه ها را دیده، حکایت را بفرمایید داستان عیسی و حواریون را، و بعد اون چیزی که خواب دیده است حکایت کرد. توجه کردی؟ خب ببینید آیا واقعا این فرمایشات قابل پذیرشه؟ آیا واقعا قضایای تاریخی که دارن نقل میکنند قرآن کریم چجور باید شما بگید؟ باید بگید که بله قوم مثلا سبع که قرآن نقل میکنه تو تاریخ نداریم، قرآن رو باید تخته کنید یا تاریخ رو باید تخته کنید؟ کدومش؟ آیا تاریخ همه چی رو برای شما ضبط کرده است؟ بله؟ آقای دکتر اگر یه چیزی در قرآن کریم است به فرض تو البته قوم سبع ثابت شده، قوم سبع در همین صد ساله اخیر تو آثار باستان شناسی که کشف کردن ثابت شد خیلی خوب که وجود داره، و دقیقا مطابق اون چی که قرآن نقل میکنه ثابت شد که وجود دارد. خیلی خوب. پس به فرض قرآن جایی تعارض با تاریخ پیدا کرد. آیا تاریخ رو باید به وسیله قرآن تصحیح کنید یا قرآن رو به وسیله تاریخ؟ خیلی واضحه که آقای دکتر میگه این قضایای تاریخی که شما دارید در قرآن کریم در کتاب مقدس به گونه دیگری روایت شده است. تو انجیل و تورات گونه دیگر بیان شده است، تو قرآن گونه دیگر بیان شده است. عهدین تورات و انجیل با قرآن تطابق ندارد. وقتی که عهدین با قرآن تطابق ندارد، یهود و نصارا روایت قرآن را از اون داستان تاریخی و از اون واقعه تاریخی قبول ندارند. پس بنابراین حرف قرآن تموم نمیشد، بهش اشکال وارد میشد. وقتی بهش اشکال وارد بشد شما بگو اینا خواب پیغمبره، نه خود قضیه عین قضیه تاریخی. یعنی آقای دکتر دارد عهدن تورات و انجیل را عین حقیقت تاریخ میگیره، چون حکایت قرآن از اون قضیه متفاوت است. میگه خب پس عهدن دارد مر تاریخ و حقیقت تاریخ رو میگه، قرآن با اون تطابق ندارد. پس وقتی قرآن با اون تطابق ندارد بیا بگو چی؟ بیا بگو قرآن حکایت خارجی و تاریخی رو نقل نمی کند. قرآن کریم چی رو نقل میکنه؟ قرآن کریم خواب پیغمبر رو دارد نقل میکنه. و اینجوری مشکل رو حلش کن. همینجوره؟ این بیان درسته؟ خب ما که میدانیم و خود تاریخ هم گواه است بر این که تورات و انجیل مورد چه قرار گرفته؟ مورد تحریف قرار گرفته. خیلی واضحه. ما تو بحث نقد مسیحیت دوستانی که بودن گفتیم اصلا انجیلایی که هست مال زمان عیسی نیست. عهد شما، عهد عتیقی که دارید اصلا با تورات ربطی نداره. تورات در داستان اسارت یهودیان توسط بخت و نصر، تورات از بین رفت. نسخه های تورات را آتش زد مختار نصر. کورش کبیری که این یهودی ها اینقدر ارادت بش دارند، بابل را فتح کرد، یهودیان را از یوغ بردگی آزاد کرد، کورش بهشون اجازه داد. اینا تورات را از نو نوشتند. تو خود تاریخ توراته آقای دکتر، تورات از نو نوشته شده، تورات اصلی نیست. انجیلا هیچ کدوم مال عیسی نیست. خود مسیحی ها میگن انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل چه بفرمایید؟ متا، انجیل لوقا. خودشون نمیگن اصلا انجیل عیسی. اینا رو خودشون میگن انجیل اینا. توجه میکنیم وقتی خداشون اقرار دارن به این که این کتاب ها مال دوتا پیغمبرشون نیست، چجور ما اونا رو معیار قرار بدیم؟ بعد بگیم قرآن با اونا تطابق ندارد، پس قرآن خطاست. حالا که قرآن خطاست، من دکتر سروش میخوام درستش کنم. اگر قرآنی خطا باشد که تو بخوای درستش کنی، ما اصلا قرآن رو قبول نداریم، بری کنیم داریم بهتر است تا اینکه شما بخوای درستش کنی. این قرآنی که خطاست، من میخوام اصلاحش کنم. من اینجوری اصلاحش میکنم که اینا خوابای پیغمبره. پیغمبر کاری به قضیه تاریخی نداره، خواب خودش رو حکایت کرده است. توجه کردی؟ خواب خودش رو حکایت کرده خواهد. پس بنابراین توجه میکنید اینجور میشد حکم کرد که اون چی که قرآن حکایت میکنه این حکایت قرآن با عهدین تنافی داره. حالا که با عهدین تورات و انجیل تنافی داره، قرآن نمیتوند صحیح باشه. حالا که قرآن با نقل تاریخی تنافی داره، نه اینکه تنافی داره، تو تاریخ حکایت نشده برای ما، حالا که تو تاریخ برای ما این داستان حکایت نشده اما قرآن میگه، خب نیست تو تاریخ. حالا که نیست تو تاریخ میگه اون پیغمبر خواب دیده. مثلا این مبنا درسته؟ شما تورات و انجیل رو باید با قرآن تصحیح کنید. چرا؟ چون ولو تورات اصلی و انجیل اصلی اونا کتاب آسمانی هستند، اما تورات و انجیل در گذشت زمان دچار تحریف شده. وقتی تورات و انجیل در گذشت زمان دچار تحریف شده اما قرآن به اجماع مسلمین دچار تحریف نشده است، پس باید این آخرین کتاب آسمانی رو شما به عنوان محور اخذ کنی، نه اونا را. قرآن رو نباید با اونا تصحیح کنی، اونا رو باید با قرآن تصحیح کنی. و هر چیزی که اونا خلاف قرآن میگن باید بگی اونجا اشتباه شده، اونجا تحریف شده. توجه میکنی؟ آیا تاریخ را باید قرآن را با تاریخ درست کرد؟ مثلا اگر فرض بفرمایید که در قصه یوسف میگد اینی رعی تو احد عشر کوکب و شمس و الغمر لی رعی تو مونی لی از جدون بله ساجدی بر من سجده کردن احد عشر کوکب 11 تا ستاره و ماه و خورشید که ماه و خورشید به پدر و مادرش هم شده، ستاره ها برادرش. فرض کنید در تاریخ شما بگردید برای یوسف میگه 12 تا برادر داره، قرآن میگه چند تا؟ 11. کدومش رو باید عکس کنید؟ تاریخ رو باید عکس کنید یا قرآن رو باید عکس کنید؟ قصه یوسف میدونید مال چند هزار سال پیشه؟ شما میدونید امروز واقعی که داره امروز تو دنیا اتفاق میفتد هر کسی از این واقعه روایت خودشو میگه؟ واقعی که امروز داره اتفاق میفته، نه مال هزار سال پیش و 3000 سال پیش، واقعی که دارد امروز با این وسایل ارتباط جمعی امروز، با این ماهواره ها، با این دوربین ها، با این وسایل، با این همه امکاناتی که امروز الان شما دارید میگویم در فلوجه تروریست ها هستند و ارتش عراق دارد حمله کرده از تروریست ها را در فلوجه قلع و قم بکنه، درسته یا نه؟ خیلی دعا من میکنید میگید انشاءالله زودتر بتوانن اینا فلوجه را بگیرن. اونا چه میگن؟ از مسجد الحرام چه صدایی میاد بیرون؟ از قدس بیت المقدس خطیب بیت المقدس چه میگوید؟ همین حرف شما رو میزنه؟ میگه اینا تروریستن؟ از مسجد الحرام و از بیت المقدس و اینا صدا بلند میشد که شیعیان حمله کرده اند به مردم بیگناه سنی فلوجه و دارن مردم بیگناه فلوجه را قتل عام و نسل کشی میکنن. تو مسجد الحرام کنار خانه خدا این صداست، تو بیت المقدس قدس هم که شما ماه دیگه میخوایم بریم تظاهرات بگم که بله مرگ بر اسرائیل، خطیب امام جمعه قدس هم اینا میگرد. خب کدومشه؟ امرو داره اتفاق میفته، دو تا روایت داره به هر گفته میشه. چرا؟ به خاطری که همون تروریست ها رو سعودی ها دارن پول میدن، مسجد الحرام هم امامشو کی میگذاره؟ سعودی ها میگذاره. مسجد بیت المقدس هم پول امام ها اینا رو کی میده؟ سعودی ها میدن. یک چمدون دلار میفرسن برای امام جماعت الازهر مصر هم پول براش میفرسن، تمام اونا صداشون در میاد، میگن فلوجه رو که دارین میکشین شیعه ها حمله کردن، دارن مردم سنی فلوجه رو قتل عام میکنن. قصه ای که امروز تو خبر شما دارید دوی بعد از ظهر، دو تا روایت ازش هست، کدومش رو شما بپذیرید؟ برید سر داستانی که 3000 سال پیش هست. میخوایی سر اون قصه ای که 3000 سال پیش هست شما اختلاف روایت نداشته باشی؟ خیلی عجیبه این حرف. خب واضحه که 3000 سال پیش شما نه ماهواره دارید، نه ضبط دارید، نه دوربین فیلمبرداری دارید، نه رسانه دارید، هیچی ندارید. قصه 3000 سال پیش یا بیشتر از 3000 سال پیش تو تاریخ برای شما نقل بشه، بعد تو قرآن اون حکایت یه جور دیگه گفته شد، و بعد ما بیام اون تاریخ را اخذ بکنیم و قرآن را بگم این خلافه. عجیب، بس هم با عقل مطابقت داره؟
تاریخ که مقابل داره چه تاریخیه؟
هر شما تاریخ تورات و انجیل، تاریخ باستان دنیا، خوب شد؟ تو تاریخ باستان دنیا بگرد نیست، میگرد این سد یعجوج و معجوج کجاست؟ این کشتی نوح کو؟ آثار تاریخی کشتی نوح کو؟ در کدوم باستان شناسی آثار تاریخی کشتی نوح پیدا شد؟ پس داستان طوفان نوح مال چند هزار سال پیش میشه؟ قصه داستان کشتی طوفان نوح مال چند هزار سال پیش؟ الان آقای دکتر از ما چه میخواهد؟ تخته های شکسته کشتی نوح رو میخواهد. اگر تو تاریخ، حالا کشتی نوح باستان شناسا پیدا کردن، اتفاق هست، ترجمه میفرمون کشتی نوح جز چیزهاییست که پیدا شده، جاش هم پیدا شده، حتی تخته های ازش پیدا شده، اما حالا ما میگم به فرض پیدا نشده، یعنی ما هیچ اثری از آثار کشتی نوح لوفرز نداشتیم در تاریخ و حکایت نشده بود. چه میگفتید؟ میگفتید کشتی نوح افسانه است؟ میگفتید کشتی نوح تخیلات پیغمبر است؟ میگفتید کشتی نوح خوابای پیغمبر است؟ این دیگه شما قداست برای این پیغمبر قائلی؟ خیلی حرفه. ببینید معیار، اصلا معیاری که دارن آقای دکتر حکم میکنن خیلی عجیبه. یا قصه بفرمایید حواریون عیسی، خب میگن آخه انگار جوری داره نقل میکنه پیغمبر که یکی از حواریون عیسی است، خودش اونجا بوده است. آقای دکتر، کتاب محمد نیست، کتاب خداست، خدا بوده یا نبوده؟ خب خدا دارد میگه، عیسی اینو گفت، حواریا اینو گفتن، شما خدا رو حاضر و ناظر نمیدونید؟ نیست خدا که بله بفرمایید خدا با شماست هر جا که شما باشید، هو معکم حیث ما کنتم اینما کنتم، نیست این؟ اینا رو شما، اینا پیغمبر نمیخواد بگن، اینا وحی الهیست. خدا توسط، آیا خدا تو اون جلسه‌ای که حواریون و عیسی صحبت میکردن بوده یا نه؟ خب واضحه که خدا همیشه و همه جا هست. بله، به همین برمیگردد. ببینید عملا انکار ایشون طرف برمیگردد به انکار وحی. توجه کردید؟ خب بخونید.
و کلن نقص علیه من انواع الرسول ما مصفت و بهی فعالک و جاوکت فی حاضر الحق و ما و عزت و ذکر آدم مؤمنی.
آیه
123 سوره ملک یهود
120 هود. بله چرا؟ و از این آیات داریم. یا فرض بفرمایید یه مورد دیگه که ایشون میگن، میگن مثلا داستان حضرت ابراهیم و رویایی که حضرت ابراهیم دید، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح کرد. توجه می‌فرمایید؟ تا اونجایی که پسرش گفت یا ابته افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. گفت بابا جون بکن من حاضرم. آقا دکتر میگن جناب ابراهیم خواب دید فرزند رو میکشد اما نفهمید مقصود چیست. خدا داشت به ابراهیم میگفت ابراهیم یک گوسفند قربانی کن. ابراهیم نفهمید به چه رو برد. وقتی بچه‌شو برد در قربانگاه، خدا معلوم ببخشید حالا دیگه، خدا گفت عجب نفهمید و کارد و نگذاش ببوره و بعد گوسفند و فرسار و گفت مردی که ما منظورم بود گوسفند رو بکشی نه اینکه بچه رو بکشی. اینجوری مطلب قصه ابراهیم و ذبح اسماعیل و اینا که یعنی ابراهیم که خواب دید در تعبیر رویا دچار چی شد؟ خطا شد. فکر کرد که باید رویاش صادق است بچه رو بکشن. این رویای او احتیاج به تعبیر داشت، باید گوسفندی رو ذبح میکرد اما نفهمید ابراهیم. خیلی خوب، بعد اینجوری میخواد مشکل چرا حل کنه؟ اینجوری میخواد مشکل این که ذبح فرزند خب یه کار خیلی چیه؟ خیلی خشنه. این خشونت در دین ابراهیم حنیف باشد خیلی چیز خشنیست. میگه من دارم تطهیر میکنم ابراهیم و دینشا که اصلا همچی دستور دینی نیست. گوسفند رو میگه بکش، این نفهمید بیچاره بچه رو بود و خدا هم جلوگیری کرد نزاش بچه شو بکشه و گوسفند رو فرستاد. بفرم این حرفه که ابراهیم متوجه نشد آقای دکتر فهمیده چون خشونت. آقا خشونت مال اونجاییست دستور، اینو بهش میگن ما طلبه ها اسمشو میذاریم اوامر چی؟ اوامر چی گفتید؟ امتحانیه. یعنی آمر قصد چی نداره؟ تحقق خارجی امرشا نداره. آقای دکتر چه خاکی تو سرمون کنیم که شما درس نخوندی، شما درس طلبگی نخوندی، وقتی نخوندی اوامر امتحانیه را با غیر اوامر امتحانیه فرق نمیگذاری. فکر میکنی در اوامر امتحانیه آمر میخواهد فیلم تحقق خارجی پیدا کند، بعد میگی کسی بچهشو بکشد خشونت از این بیشتر که کسی پسرشو بکشد؟ خیلی خوب. اوقات میگه این که با خود قرآن تنافی دارد که قرآن میگه چی؟ به ایه زنبن قتلت. این که نمیشد که. آقای دکتر اون به عیزم به قتلت عمل جاهلی بود، قتل فرزند. خدا اینجا امرش امر امتحانی بود. خدا میخواد پیامبرش خلیل الله رو چی کند؟ امتحان کنن ببینن دستور خدا رو اطاعت میکنن یا اطاعت نمیکنن. و خدا نمیخواد تو خارج اسماعیل کشته بشن، فقط یه امتحانه. شیخ الرئیس ابو علی سینا وقتی که شاگردش کی بود؟
بهمنیار.
بهش گفت شیخ شما با این همه نبوغ، با این همه دانش ادعای نبوت کن. یک نگاهی بهش کرد، نگه کردن عاقل اندر صفی، جوابشو نداد. شب خوابیده بودن، نیمه شب صدای زد بهمنیار، گفت برای استاد، گفت یه ظرف آب، گفت استاد تا صبح چیزی نمونده است. دوباره چند دقیقه بعد بهمنیار یه ظرف آب، گفت آقا تا صبح یه تأملی کنید. مدتی بعد صدای اذان بلند شد، تمام مأذنه های شهر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. صدای زد بهمنیار، چند بار صدای زدن یه ظرف آب بیار تو سرمای زمستان، کی این مؤذن ها را تو این برف و یخ و سرما کشیده بالای این مأذنه ها برن اذان بگن؟ این پیامبر است. من به تو میگم یه ظرف آب بردار بیار، شاگرد خصوصی منی، تمام دانشت از من است، بلند نمیشی. اما پیامبر چند سال پیش، 400 سال پیش، 300 خورده سال پیش، تو زمان ابن سینا به اینا گفته است اذان صبح مستحب است. ببین اینا بلند میشن، کی بلند میشن؟ تو این سرما میرن سر مأذنه ها، مأذنه اون بالا نه چراغ بود از اون موقع، نه بفرمایید آب گرم بود، از اون بالا تو سرما هرچی برید شما رو ارتفاع سرما سوز و سرما شدید، اون بالا داره از اون میگه او پیغمبر است نه من. توجه میکنید؟ پیغمبر خدا خلیل الرحمن نفهمید، بچهشو نباید میبرد. این کار خشونته، ما باید از خشونت اجتناب کنیم. باید گوسفند میبرد و رویا رو نتوانست درست تفسیر کنه. ببینید من دین خدا رو از خشونت تطهیر کردم؟ این فرمایش آقای دکتر پذیرفتنی؟ خشونت وقتی در دین خدا بود که خدا امرش امری بود که میخواست متعلق امر در خارج چه بشن؟ واقع بشن. خدا نمیخواست اسماعیل کشته بشه، میخواست امتحان کنه. همونطور که ابن سینا آب نمیخواست از بهمنیار، میخواست به بهمنیار چی؟ بفهماند بهمنیار. اون ادعای نبوت اون یه مرتبه ایست که جایگاه من شیخ الرئیس نیست. تو برای من بلند نمیشی که ظرف آب بیاری، ببین اینا چجور میره تو مأذنه های شهر اذان میگه. و الا ابن سینا که آب نمیخواست، که میخواست بفهماند به بهمنیار. این که بهش گفت ادعای نبوت کن، نه من نمیتونم ادعای نبوت کنم، بله من ابن سینا یه نابغم، در نبوغم هیچ تردیدی کسی ندارد. این هم یه فرمایش دیگر آقای دکتر. باز یکی دیگه به خدا، نه من نمیدونم اینا اصلا. میگن شاهد دیگری از حرف من مناسک حج. مناسک حج یک حرکت نمادینه. حج که سرتراشیدن و گوسفند کشتن و سنگ بزنیم به یه ستون، تو این سنگ زدنم که وقت ستون کوچیک بود سالهای قبل، هر سالم یه عده‌ای چه می‌شدن تلفات می‌دادن اینا. حج یک حرکت سمبولیک و نمادینه. پیامبر حج رو در خواب دیده است، او سمبولیک نمادینه. وقتی پیغمبر به اینو مردم گفت، این نادونا فکر کردن برو سعی بزن به چیز، برو تو طواف هم دیگه رو هل بدی. تو طواف یه عده تو طواف زن و مرد قش میکنن، حالاشون به هم میخوره، حتی اون که اینا که قلبشون ناراحته تلف بشن تو طواف. من دیدم تو طواف افتادن زمین. خب میگه حج یه مناسکه که قرآن میگه اینا نماده. پیامبر اینا رو گفت، اینا نفهمیدن نماده، فکر کردن باید دور این سنگ و چوبا بگردن، فکر کردن باید سنگ بزنن به یه سنگ دیگه، فکر کردن کلاشون رو باید بتراشن، فکر کردن گوسفند باید بکشن. بعدم تشبیه میارن، یعنی تأیید میارن بر حرف خودشون، بیان ناصر خسرو رو که ناصر خسرو میگه وقتی که گوسفند میکشی بدان که باید نفس اماره ذبح بکنی. میگه پس اینا این چی نیست؟ حج یک حرکات نمادینه، یعنی با نفست مبارزه کن، یعنی نفست رو قربانی کن، مواد رو بتراش، یعنی نه تیغ بزن رو کندن، یعنی عیبات رو برطرف کن، دور خانه خدا طواف کن، یعنی نه این که دور این سنگا بتاب، یعنی این که محور زندگیت را خدا قرار بده، شیطان را رم کن، یعنی نه این که این ستون رو هفت سنگ این ستون بزن، یعنی مراقبت کن همواره در زندگیت فریب شیطان نخور. همینه حجی که شما میگید اینه؟ پس امسال حج رو برگزار کنید همینجا. سعودی ها که راه ندادن، همینجا یه برنامه پیاده کنیم و حج رو برگزارش کنیم دیگه. رو فرمایش آقای دکتر اینا نماده دیگه، خب همون نماده رو ما اینجا درست میکنیم. خیلی خب، به مردم هم میگون بابا گوسفند نکشید که گناه داره، نفس باید قربانی کن. خب این اینا رو میشد که یه مسلمان خب اگه اینجوری بگو که دیگه دین سنگ و سنگ بند نمیشه، پس جناب قطبم گفتن وقتی آمده بود با قطب خدا حافظی کند برد برای چی؟ برای مکه. گفته بود بیچاره کجا میخواهی بروی؟ گفته بود مکه. گفته بود پولت رو بده من، هفت دور دور من طواف کن، حج مقبول یعنی همین که نمیخواد بری اونجا، این راه رو بری، این صدمات رو بخوری، اینا پولا رو بده من که میخوای خرده هزینه یه حج کنی، هفت دور دور من قطب به چرخ، بعدم که چرخید بهش گفت تقبل الله حاجی، خدا از شما قبول. این دین میشه اینجوری رفتن که دین میشه این؟ آقای دکتر یعنی ببخشید ابراهیم نفهمید تو خوابش باید گوسفند بکشه؟ کی رو برد کش؟ بچه‌شو برد که بکشه، خدا جلوشو گرفت. پیغمبر ما قصه حج تو خواب دید، نعوذ بالله، نفهمید. خب خود پیغمبر سال دهم هجرت چه رفتن؟ حجۃ الوداع. تمام اعمال حج و پیغمبر انجام داد یا نداد؟ طواف کرد یا نه؟ سعی کرد یا نه؟ سر تراشید یا نه؟ احرام پوشید یا نه؟ عرفات و مشعر و منا رفت یا نه؟ بیتوته کرد یا نه؟ قربانی کرد یا نه؟ آقای شریف پیغمبر تو حجۃ الوداع همه اینا رو انجام دادن. پس خود پیغمبر هم نفهمید، پیغمبرم نعوذ بالله نفهمید، اینا نمادینه، مثل ابراهیم جدش که نفهمید. خب پیغمبر نفهمید، حجۃ الوداع این نبود که پیغمبر رفت، پس پیغمبرم نفهمید، چون خود پیغمبر حج رفته، چند بارم پیغمبر حج رفته، آخرش حجۃ الوداعست، عمرم چند بار مشرف شده، یکی از آخری ها عمرتون قضاست، درسته؟ خب شما بگید اینا را بله پیغمبر خودش هم متوجه نشد. میشد یه مسلمان اینو بگه؟ پیغمبر خدا که اینا برش نازل شده نفهمیده است، من آقای دکتر عبدالکریم سروش متوجه شدم. باری کرد دیگه ادعای نبوت بالاتر شد. توجه میکنید اصلا این بیان رویاهای صادقانه که قرآن کریم رو رویاهای رسولانه پیامبر بگیرید، متوجه شدید یعنی چی؟ رویاهای رسولانه پیامبر بازگشتش آقا به تکذیب نبیست که این پیامبر شما دروغ میگوید. چرا؟ به خاطر اینکه خواب دیده اما خوابش رو آمده میگه جبرئیل بر من نازل شد و در بیداری و حکایت رسالت و بیداری میکند، اما دروغ میگه اینا را تو خواب دیده است. رویاهای رسولانه پیامبر، اگر قرآن را رویاهای رسولانه بدانی، بازگشتش به تکذیب نبی است آقای دکتر سروش. ما اینجا حکم کفر نمیخوام صادر کنیم، شما لازمه یه حرفتون رو متوجه نیستید انشاءالله، و چون لازمه یه حرفتون رو متوجه نیستید انشاءالله ما حکم کفر صادر نمی کنیم. اما بحث علمی بالمعال این است دیگه، پیغمبر که نیامد بگه اینا رویاهای منه، گفت این کتاب رویای منه، یا پیغمبر گفت این کتاب خداست که به وسیله جبرئیل بر من نازل کرده است، در بیداری بر من نازل شده و من برای شما این را حکایت می کنم و من رسول رب العالمینم. آیا پیغمبر ادعای رسالت داشت یا نداشت؟ آیا ادعا داشت جبرئیل این را براش میارد یا نداشت؟ خب اگه این است ننجون منم خدا بیامرز خواب خیلی میدید. مگه خواب اعتبار داره؟ مگه خواب ارزش داره؟ اصلا آقایون در فقه میگن خواب حجیت نداره. شما تا حالا دیدید یه مسئله فقهی، یه مسئله اعتقادی، یه مسئله از مسائل دینی ما مبتنی بر خواب باشد؟ یعنی بگن آقا دلیل این فرع فقهی چیست؟ بگن آقا یه پیرزنی خواب دیده، این دلیل این فرع فقهی است. آقا دلیل این اعتقاد شما چیست؟ بگن آقا اینم یکی خواب دیده، اینم دلیلش هست. همچی چیزی ما تو دین داریم؟ اون وقت در دینی که خواب حجیت ندارد، قرآن بشود رویاهای رسولانه پیامبر، این میشه چی؟ این میشه حجیت قرآن یا عدم حجیت قرآن؟ این دیگه میشه پیامبری، ببخشید معذرت میخوام، نعوذ بالله، نستغفر الله، نستجیر بالله، پیامبری، نتیجه بیان آقای دکتر سروش میشه پیامبری دروغگو که خواباشو داره میگه وحیه، میگه کتاب خداست، میگه جبرئیل بر من، فرشته وحی بر من نازل کرده. پیامبری دروغگو، کتابی غیر معتبر، چون خواب که اعتبار نداره، و احکامی که میتوان اون احکام را به باد چه گرفت؟ تلاعب و مسخره گرفت. حج که این نیست که بری سر به تراشی، که حج این است که تو نفس قربانی کنی، سر تراشیدن که نیست، عیبها رو باید خارج بشی. این یعنی تلاعب و بازی به احکام الله. این دیگه از صوفیگری یا صوفی بازی هم یه پله اومدتره، نه ده تا پله اومدتره. صوفی اقلا تکذیب پیغمبر نمی کنن. میگه پیغمبر خدا هست، میگه قرآن هست، میگه اما تو حالا باید به من ایمان بیاری، من خطبم. ولی اونا رو تکذیب نمی کنن. این فرمایشات به تکذیب خدا و پیغمبر و جبرئیل و قرآن و عدم حجیت همه اینا منجر میشن. حالا ما میخوام بگیم، یعنی آقای دکتر این حرفا رو که میزنن، دارم عرض کردم، متوجه لازمه یه حرفشون نیست. خیلی خوب. و بعدم ما به نامون اینجا تکفیر نبود، بحث علمی بود. این فرمایشات معالش این است، ثمرش این است. و لذا فرمایشات آقای دکتر سروش رو نه در باب وحی تجربه دینی، نه در باب قبض و بست تئوریک شریعت، نه در باب بفرمایید که چه داستان قرآن کریم و نظریه اولشون ذاتی و عرضی که بحث کردیم، نه این نظریه آخرشون که هنوز حتی نظریه پیش آقای دکتر ناقصه، میگن ناقصه، میگن پنج پاره آن را نوشتم و پاره ششم مانده است. خب و این نظریه رویاهای رسولان هم که بحثشو کردیم، لذا هیچ مسلمانی هنوز این فرمایشات رو قبول نکرده، نه شیعه، نه سنی، نه وهابی، توجه میکنید، نه روشن فکران ما، همه نقد کردن، همه نقد کردن، همه میگن آقا اینا با مسلمانی تطابق ندارد. اما آقای دکتر همچنان بر نظریات خود اصرار می‌ورزد. من فکر کنم همین مقدار کافی شد، 16 جلسه نقد نظریاتشون در باب قرآن شد، چند جلسه هم رو یادم نیست، بله 4 جلسه 5 جلسه هم نقد نظریهشون رو در باب وحی و تجربه دینی داشتیم تو بحث نبوت عامه، متجاوز از 20 جلسه اون 16 تا با اون چند تای قبل ما نقد آراء آقای دکتر سروش داشتیم. دیگه به همینجا نقد آرایشون رو تمام میکنیم. به ماه مبارک هم دیگه نزدیک شدیم، درس تعطیل میشد تا شنبه، دو تا شنبه بعد عید فطر، یعنی عید فطر میشه که بله عید فطر میشه چهارشنبه 16 تیر، شنبه 19 تیر، نه اون یه هفته بعد عید فطر رو تعطیل. انشالله ما درسمون این درس یک شنبه 27 تیر شروع میکنیم به اذن الله. بحثمونم آخرین بحث از بحث نبوت خاصه میشه، داستان و دلیل ختم نبوت، که پیامبر خاتم دلیل بر ختم نبوت چیست. بحثمون دیگه میرفت تو ختم نبوت. قرارمون با دوستان یک شنبه 27 تیر، ماه مبارک و شبهای احیا، از همه شما ملتمس دعا هستیم. و صلی الله علیه و
سلم.
همین داست سایت هست، 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 سایت هست،